10:30 به وقت تهران و 16 به وقت پراگ. اینجا رادیو فرداست. معاون اول احمدی نژاد تأکید کرد که قدرت خرید حقوق بگیران نصف شده است. بریتانیا میگوید خودروهای زرهی در اختیار اپوزیسیون سوریه خواهد گذاشت. سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد که ایران در صورت عدم همکاری کامل با آژانس در خطر افزایش فشار و انزوا قرار میگیرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من رضا ولی‌زاده هستم و مشروع چند خبر را به آگاهی شما میرسانم. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در اظهار نظری کم سابقه گفت با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته قدرت خرید حقوق بگیران کشور نصف شده است. وی افزود ما نیز کاری نتوانستیم برایشان بکنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی که در مراسم افتتاحیه مانور تشدید بازدید و نظارت اصناف سخن می‌گفت، از اصناف خواست برای رضایت خدا سود خود را کم کنند. وی همچنین گفت به باور او در مورد پسته 2 تا 3 نفر در بازار فتنه به وجود آوردند که این فتنه‌گری به گفته او در مورد خودرو هم تکرار شد. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز چهارشنبه در برابر پارلمان این کشور گفت بریتانیا کمک به نیروهای اپوزیسیون سوریه را از جمله با تحویل دادن خودروهای زرهی و تجهیزات جستجو و نجات افزایش خواهد داد. وی در این حال تأکید کرد که بریتانیا هنوز از مسلح کردن اپوزیسیون سوریه خودداری می کند. به گزارش رویترز ویلیام هیگ گفت چنانچه راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا نشود، اتحادیه اروپا باید آماده برداشتن گام‌های بیشتری باشد و هیچ گزینه‌ای را برای نجات جان بیگناهان از نظر دور ندارد. سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جوزف مکمانوس هشدار داد که ایران در صورت برطرف نکردن نگرانی‌های آژانس با خطر انزوا و فشارهای بیشتر روبروست. به گزارش رویترز نماینده آمریکا در سخنرانی خود در برابر شورای حکام آژانس افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرد و از آنچه تعهد ایران به فریب، بی‌اعتنایی و تعلل خواند عمیقاً ابراز نگرانی کرد. مکمانوس افزود در صورت ادامه رفتارهای کنونی تهران ممکن است شورای حکام اقدامات تازه‌ای در قبال ایران در پیش گیرد. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه شدید اللحنی آنچه را تعلل و مانع تراشی ایران بر سر راه بازرسی‌های آژانس توصیف کرد غیر قابل قبول دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین متن این بیانیه به دلیل تلاش سوئد برای ملایم‌تر کردن آن با تأخیر در نشست محرمانه شورای حکام قرائت شد. بیانیه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران را نیز موجب نگرانی عمیق دانسته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما ادامه برنامه را می‌شنوید با برنامه صحنه، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
همراهان مجله هفتگی صحنه، به شماره دیگری از این مجله خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه صحنه بمانید.
سینمای ایران.
سینمای ایران این هفته با پرده دیگری از ماجراهای خانه سینما روبرو بود. نهادی که از 2 سال پیش با اصرار مدیریت سینمایی کشور فعالیت‌هایش متوقف و در این مدت بر سر بازگشاییش فرایند پرفراز و نشیبی طی شده است. در تازه ترین تحول با دستور محمود احمدی نژاد، شورای 7 نفره به سرپرستی مسعود جعفری جوزانی مأمور تغییر اساسنامه این نهاد شد و در حالی که به نظر می رسید این بار احتمال حل مشکل فعالیت خانه سینما بیشتر از گذشته شده است، اصرار بر قرار دادن ترکیب جمهوری اسلامی ایران پس از نام خانه سینما باعث شده چالش تازه‌ای بر سر راه این تصمیم قرار گیرد. جمال شورجه، یکی از سه نماینده سازمان سینمایی، هفته گذشته با عنوان کردن نظر اعضای منتخب سازمان سینمایی دلیل این تصمیم را مطرح بودن خانه سینما در مجامع بین المللی دانست و گفت با این کار خانه سینما نظام جمهوری اسلامی را نمایندگی خواهد کرد. اما جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی در مقام مدافع این تصمیم، دلیل آن را جلوگیری از سوء استفاده مخالفان خارج از کشور جمهوری اسلامی از نام خانه سینما دانست. در واکنش به این نظرات، سایر اعضای شورای بازنگری اساسنامه از جمله نمایندگان خانه سینما با بیان اینکه خانه سینما نهادی دولتی نیست و در تمام بندهای اساسنامه‌اش به رعایت قوانین جمهوری اسلامی تصریح شده، با این تصمیم مخالفت کردند. در چنین شرایطی همچنان شرایط بازگشایی خانه سینما در حاله ای از ابهام قرار دارد. اما در اکران سینماها هفته گذشته شورای صنفی نمایش سرانجام ترکیب نهایی اکران نوروزی را اعلام کرد و همان 5 فیلم اعلام شده قبلی به اضافه 2 فیلم تازه به عنوان فیلم‌های نوروزی معرفی شدند. تنها تفاوت تغییر سینماهای نمایش دهنده 2 فیلم بود. فیلم رژیم طلایی به جای گروه عصر جدید در گروه قدس به روی پرده خواهد رفت. این فیلم تازه دفتر پویا فیلم این بار توسط رضا صبحانی ساخته شده و مانند ساخته‌های قبلی این دفتر پرداختی عامه پسندانه دارد. در این فیلم مهدی هاشمی و امین حیایی بازیگران اصلی هستند.
بیا تو عزیزم.
چی داری حرف میزنی تو؟
یه خانم.
خانم محترم تو خونه مرد زندار چی کار میکنه؟
خیلی کارا. من شما دوست دارم طلاق نمیدم.
حتما میشه بیا اصلا زن گرفتن اشتباهه. چه برسه تو سن بالا.
بشین.
اصلا کی حرف طلاق زد عزیز من؟
جدایی که مشکل نادر و سیمین بود، اما این مشکل اوس مهدی و پری خانومه.
فیلم قاعده تصادف نیست با نظر شورای پروانه نمایش با اعمال تغییراتی توانست اجازه اکران بگیرد و در گروه عصر جدید از هفته آینده نمایش داده خواهد شد. این فیلم که از سوی منتقدان در جشنواره فیلم فجر مورد استقبال قرار گرفت، دومین ساخته کارگردانش بهنام بهزادی محسوب می شود و مضمونی مرتبط با جوانان دارد.
زنگ پلیس برداره بیاره اینجا.
پلیس برای چی برداره بیاره؟ چرا بی خودی جرف
بیاره؟ من دقیقا منظورم همینه که میگم و خیلی هم جد دارم این قضیه رو میگم.
چی کار دعوا میخواستی بکنی؟
آره دعوا، کار دیگه یه بلدی مگه؟
نه بلد نیستم. میدونم
ببی یخ هستا میخوای مصرف کنی؟
الو باشه دیگه اومدیم داریم میایم دیگه.
بگو یه
دره.
تازه ترین فیلم اعلام شده برای اکران نوروزی فیلم آقای الف است که سازندگانش میگویند نخستین فیلم سه‌بعدی سینمای ایران است. این فیلم ساخته ی علی عطشانی است و شورای صنفی نمایش میگوید قرار است در سانس‌های فوق‌العاده چند سینما مانند سینما آزادی به نمایش درآید.
از موقعی میترسم که یه چیزی تو دلم مرده باشه. قدر دلتو بدون.
فکر کردیم شما غم نداریم. حالا وقتی شما چه تنهایی؟
چرا دیروز نگفتین خبری بهش
صحنه؟ تو 14.
فیلم دیگر ساخته ی تحسین شده ی میشائیل هانکه است که به تازگی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را گرفته و حالا قرار است به عنوان تنها فیلم خارجی اکران نوروز در چند سینمای تهران به صورت محدود نمایش داده شود. رسوایی، حوض نقاشی و تهران 1500 سه فیلم دیگر اکران نوروزی هستند. از دیگر تحولات مرتبط با سینما ایران در هفته گذشته اعلام ضبط پاسپورت کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم، دو نفر از عوامل سازنده فیلم پرده، پس از بازگشت آنها از جشنواره فیلم برلین به تهران بود. این دو نفر همکار جعفر پناهی در ساخت فیلم پرده بودند که این فیلم دو هفته پیش برنده جایزه خرس نقره‌ای جشنواره اخیر برلین شد.
سینمای جهان
با گذشت بیش از یک هفته از اهدای جوایز اسکار، فیلم‌های برنده این جایزه هفته گذشته با افزایش تماشاگر روبرو بودند و پخش کنندگانشان هم بر تعداد سینماهای نمایش دهندهشان افزودند. بیشترین افزایش فروش به فیلم زندگی پای مربوط می‌شود که بیشترین جایزه اسکار را هم گرفت. این فیلم در آمریکای شمالی 43% افزایش فروش داشت و مجموع فروشش را به 117 میلیون دلار رساند. با احتساب فروش آمریکا، مجموع فروش جهانی این فیلم به 594 میلیون دلار رسیده است.
Let's see then, where to begin? I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began.
فیلم آرگو برنده جایزه بهترین فیلم اسکار نیز رشدی 21% داشت و مجموع فروشش در آمریکا به 132 میلیون دلار رسید. فیلم‌های جانگوی آزاد شده و کتابچه بارقه امید نیز به ترتیب رشدی 5% و 3% را تجربه کردند. اما صدرنشین جدول فروش فیلم پرخرج جک قولکش ساخته برایان سینگر بود که با وجود امیدواری‌های فراوان و بودجه نزدیک به 200 میلیون دلار در هفته اول اکران تنها 28 میلیون دلار از گیشه به دست آورد. این فیلم که اقتباسی از داستان معروف جک و لوبیای سحرآمیز است، پرهزینه‌ترین فیلم اکران شده در سال 2013 محسوب می‌شود، اما با فروش ناامیدکننده‌اش از نگاه ناظران سینمایی در حال زنده کردن خاطره شکست فیلم‌های جان کارتر و سفینه جنگی است.
What are you running away from?
Who says I'm running away from anything? Maybe I'm running towards something. Just looking for an adventure of my own.
رده‌های دوم و سوم جدول را دو فیلم کمدی به دست آوردند. اولی فیلم دزد هویت که باقی مانده از اکران هفته‌های گذشته است. این فیلم با 9 میلیون و 700 هزار دلار در رده دوم جدول قرار گرفت. اما در رده سوم کمدی دیگری با نام 21 به بالا قرار گرفت. این کمدی داستان سه دوست است که برای جشن تولد 21 سالگی یکی از آنها درگیر ماجراهایی می شود. قسمت دوم فیلم ترسناک آخرین جنگیری هم با 8 میلیون دلار فروش در رده چهارم قرار گرفت. در سطح بین المللی قسمت تازه سری فیلم های جان سخت با بازی بروس ویلیس در چهارمین هفته اکران 18 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را در این سطح به 161.5 میلیون دلار رساند.
تئاتر.
گزارش خبرگزاری فارس درباره تعطیلی اجراهای تئاتر خیابانی هفته گذشته نگاه‌ها را به خود جلب کرد. این خبرگزاری نوشته که اجرای عمومی تئاتر خیابانی که از نیمه دوم سال 88 آغاز شده بود با تغییر مدیریت تعطیل شده و ادامه برگزاری آن در حاله از ابهام قرار گرفته. این خبرگزاری دلیل این اقدام را مشکلات مالی نوشته، اما خبر داده اجراهای خیابانی به صورت موردی و در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا می‌کند. در سالن‌های نمایشی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نمایش‌های در حال اجرا به روزهای پایانی کارشان می‌رسند و گمانه‌زنی درباره اجراهای سال آینده همکنون موضوع اصلی فضای نمایشی کشور است. اجراهایی که نام‌های مختلفی به عنوان متقاضی برپا کردن آنها مطرح می‌شود. از جمله به گفته صادق موسوی رئیس مجموعه تئاتر شهر، برای سال آینده هنرمندانی همچون بهزاد فراهانی، اکبر زنجانپور، آتیلا پسیانی، علی پویان، همایون غنیزاده، سیامک سفری و رضا حداد متقاضی اجرا در سالن اصلی این مجموعه هستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.